اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا حضرتون که تجربه کلاس در ماه رمضان تجربه بدی بود، خلاصه حالا برجت سوره مبارکه فتح تموم شد و سوره جدید رو هم گذاشتیم برای این که انشاءالله ماه رمضان هر موقع تموم شد انشاءالله سوره جدید رو موقع شروع بکنیم. حالا امروز رو هر جوری که مایل باشید میشه سوال کنید، یه بحثی رو بگیم، یا اینکه یکی از دوستان گفتش که راجب روز قدس یه چیز بگیم. یا این که تعطیل کنیم بریم بخوابیم. خب حالا من این بحث چیز رو بگم یکمی. سوره مبارکه روم رو بیارید. سوره مبارکه روم بعد چهار سوره مبارکه روم جوری میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین دلله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. ببینید یک جور ترجمه خاصی شده این سوره روم و اون این که خب غلبت روم، روم مغلوب شد فی ادنى الارض تو همین زمین نزدیک که اون منطقه شامات و اینها. تا اینجاش درست. مدربه هم من بعد غلبه هم سیغلبون. شما ترجمه که دارید چی ترجمه کرده؟ یعنی پس از این که مغلوب شدن بزرگ پیروز میشن. این ترجمه خیلی به ظاهرش نمیخوره. ظاهرش این اتفاقه که غلبت روم فی ادنى الارض، روم در همین منطقه شامات مغلوب شد و هم و اونایی که دقیقت غلبه پیدا کردن، من بعد غلبه هم پس از غلبه کردنشون یه بار دیگه غلبه پیدا میکنن. آره
180 درجه
برعکس شد. حالا جالبه که در روایات، در تفاسیر روایی ما برگردوندن این هم رو خود ائمه به همون قوم فارس. اینی که ببینید اگه صرفاً یه جنگی بوده باشه بین روم و فارس و اینها، بعد خب بگن که قول بتر روم، یه بار روم مغلوب شد بعدش هم میزنن مثلا چی میکنن، مثلا فارس ها مغلوب میشن، رومی ها بر فارس ها مغلوب میشن، یعنی یک حقیقت تاریخی اینجوری رو بعدش هم بگن بله در زمان نمیم کیای همچین اتفاق و ضرور افتاده، مثلا که رومیا غلبه کردن بر فارسا، یعنی فارسا یه دور بر رومیا، رومیا هم بر فارسا مثلا غلبه پیدا کردن. این معنا اولا با ظاهر سازگار نیست. چرا؟ چون که غلب به معنای غلبه است نه مغلوبیت. ببینید این تفسیر داره میگه که این ترجمه رایجی که شما شنیدید این است که همه جا هم نوشته و هم من بعد غلبه هم، یعنی بعد از چی؟ بعد از مغلوبیتشون. و هم یعنی این رومیان پس از مغلوبیتشون سیغلبون، غلبه پیدا میکنن، درسته؟ اینجا باید غلب رو شما به چه معنی بگیرید؟ به معنی شکست بگیرید تا این ترجمه درست در بیاد دیگه. یعنی پس از شکستشون سیغلبون، در صورتی که غلب به معنی شکست نیست، غلب به معنی غلبه است. اون موقع وقتی که غلب به معنی غلبه است و هم من بعد غلبه هم، یعنی پس از غلبه شون سیغلبون، یه بار دیگه باز دور غلبه پیدا میکنه. یک بار اینجا دیگه جا دارد که هم برگرده به چی؟ همون جوری که در تفاسیر روایی وجود داره، هم برگرده به همون قوم غالب. معلوم شد یه بار دیگه بگم همین که بنده میگم دلالت میکنه، میگه هم برمیگرده به قوم فارس، یعنی تو جنگشون رومیا با فارسا، و هم یعنی اون فارسا من بعد غلبه هم، بعد از غلبه شون سیغلبون، یه بار دیگه هم غلبه پیدا میکنن. اینو تفسیر رواییه. بنده دارم از خود ظهور خود آیه کمک میگیرم. غلب به معنی شکست نیست، غلب به معنی مغلوبیت نیست، غلب به معنی غلبه است. اگه اینجوری باشه اون موقع اینجوری میشه قول بتر روم، روم شکست خورد فی عدن الارض، در همین زرزمین شامات شکست خورد، و هم من بعد غلبه هم، و اونا بعد از غلبه شون سیغلبون، یه بار دیگه هم غلبه پیدا میکنن. غلبت، خب غلبت معنی غلبه شدن، غلبه شدن چون که فعلش مجهوله، یعنی اینکه غلبه پیدا شدن یعنی شکست خوردن، ولی خود غلب معنی اون دقیقاً مصدرش معنی شکست خوردن نیست، معنی غلبه پیدا کردنه. اون اولی که شکست معنی میکنید به دلیل مجهول بودن خود فعله، یعنی غلبه شدن، یعنی بهشون غلبه شده، غلبت روم یعنی بهشون غلبه شده، روم مغلوب شده است. اصلا مغلوب یعنی همین دیگه، مغلوب وقتی که یعنی کسی بهش غلبه پیدا شده است، مغلوب که اینا اسم مفعوله و معادل فعل مجهوله، فعل مجهول معادل اسم مفعوله خودش. مغلوب یعنی مغلوب معنیش معلوم، یعنی کسی بهش غلبه پیدا شده است و شکست خورده است. لذا غلبت روم یعنی روم شکست خورد، تو اینش تردیدی نیست که غلبت روم یعنی روم شکست خورد. اون موقع اگر این بشه معنا، معنای آیه 180 درجه نادی فرق میکنه، میشه و هم من بعد غلبه هم سیغلبونه فی بضع سنین، که جا داره ببینید این رو به صورت مجزا داره یه دور دیگه میگه که تو یک جنگ بین 3 تا 9 سال فی بضع سنین یه بار دیگه روم شکست میخوره. لله الامر من قبل و من بعد، برای خداست امر از قبل و بعد و اینها، فرمان در سیطره خداست. و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، اون موقع مؤمنون در اون صورت و اون روز روزی است که مؤمنون در حقیقت شادمانن به نصر الله، یعنی سه دست نصر الله ممکن باشه مستوا جعی تطبیق. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، با نصر خدا دقیقا اینا شادمانن مؤمنون. ببینید قضیه رب داره مؤمنون، اصلا ظاهر آیات اینا ارتباط به مؤمنون داره. ضمن این که روم میدونید که روم نماینده غرب اون موقع است، اصلا تفکر روم، اصلا ما چیزی به نام روم که داشتیم مصادف با غرب اون روزگار داره، غرب خارج از دسترس. ما یه جریان یهود داریم که در داخل خود مدینه هست و غرب در دسترسه اوناست، جریان یهود و تفکر یهودی‌ها و اینها. اون روز تفکر دقیقاً غرب گرایانه اون روز روم هست در خارج از مرزها. اینی که تو یک جنگ، ما این دیگه از اون چیزایی است که تاریخ نگفته محقق شده، دقت کنید. اون رو که روم پیروز بشه بر فارسا، اینو تاریخ گفته که یه دور پیروز شدن، ولی اینی که یک دور دیگه در حقیقت فارسا بر این رومیا غلبه پیدا بکنن، در یک جنگ 3 تا 9 روزه اینو نگفته، هنوز نیومده. شنیدید که یه موقع آقای خویی رفت بودن بیمارستان؟ شنیدید؟ یه موقع آقای خویی بیمارستان بستری شدن تو بغداد و یه جمعی از علما رفته بودن پیش ایشون. ایشون گفته بودن بحث فلسطین شده بود، ایشون گفتن که آیات قرآن میگه که فلسطین به دست پیروان اهل بیت فتح خواهد شد. اینا یا کجا؟ یا سوره روم. بعد اینا یادشون میره سوال کنن کجا سوره روم، و کجا سوره روم با پیروان اهل بیت در حقیقت این سرزمین فتح خواهد شد. به نظر میرسه از خود همین آیات ابتدای سوره رومه که مؤمنون، در حقیقت این تعبیر مؤمنونه تو اینجا که یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم وعد الله. ببینید
خدا اینو به عنوان وعده، اینی که فرض بفرمایید این جایی که خدا پای وعده ها رو میکشه وسط، امور بسیار مهمه است. نه اینی که مثلا رومی ها یه موقع درگیر شدن، حالا یه وعده هم هست که اینا هم با اونا درگیر میشن یه موقعی، بعد اینا هم اونا رو میزنن. بعد وعده الله لا یخلف الله وعده، خدا از این وعده خودش تخلف نمیکنه. این که جنگ دو تا کشور رو هم دیگه به عنوان یه وعده بگه و بعد این ارتباط پیدا بکنه با مؤمنون، که مؤمنون تو اون روزگار مؤمنون خوشحالند به نصر الله، یفرح المؤمنون به نصر الله، این نمیخوره اصلا به این جنگ بگیم که اینا رو زدن، بعد یه موقع اینا رو میزنن، بعد به عنوان یه وعده خدا خودم وعده شده، بعد روزگاری هم هست که دیگه مؤمنون به نصر الهی شادمان خواهند بود تو اون روزگار. اصلا سبک قرآن خارجی این مقداری که بخواد جنگ دو تا چیز رو اون وعده الهی دقیقاً رونمایی بکنه، از یه وعده الهی از دو تا جنگ دو تا کشور با هم دیگه. لذا هم ظاهر آیات مساعده به نظر میرسه، ظاهر آیات مساعده یعنی غلب به معنای غلبه هست. موقع اگه غلب به معنای غلبه باشه، موقع است که این فی بزنه این اتفاق دیگه نیفتده هنوز. این اتفاق از اون اتفاقات سیاد بیفته توی جنگ 3 تا 9 سال. بله
طول جنگ میشه.
بله بله، یعنی سیغلبونه فی بضع سنین، یعنی تو دقیقاً یه دوره 3 تا 9 ساله اینا غلبه میکنن به دقیقاً، حالا شروع شده شروع نشده، حالا هر چی که هست، ولی باید این وعده محقق بشه. در اون روزگارم روزگاری است که یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که نصر خدا رو دارن دریافتن، به نصر الهی دقیقاً شادمانن. و توی روزگار تعبیر مؤمنون هم بعید نیست که به تعبیر این کسایی که پایمرده در ایمان باشن. من آیات مؤمن و الذین آمنو رو اینجا خوندم، فرق مؤمن با الذین آمنو. سوره مبارکه توبه رو بیارید ببینید، سوره مبارکه توبه آیه فکر کنم 61. ببینید مؤمن با الذین آمنو یه تفاوتی داره، مثلا اینا بحث عربیه واقعا، با اون است که تفاوت اسم با فعل. شما فعل که در قرآن دارید یک دوام و ثبوتی لزوماً توش نداره، ولی در اسم کاملا دوام و ثبوت وجود داره. حتی تو روایات این مثلا همین قالب هم تکرار میشه. شما این چون قالب عربیه، مثلا میگن که آقا کسی که دروغ میگه، تو اصل روایات مربوط دروغ هست، کسی که دروغ میگه اینو بهش میتونیم بگیم مثلا دروغگو؟ میفهمن؟ نه، به خاطر اینکه هر مؤمنی دروغ میگه. دروغگو به کسی میگن که خیلی دروغ میگه. یعنی شما وقتی که میخوای یه اسم بذاری روی چیز، میخوای اسم بذاری روی اینکه این دروغگو است، و یعنی اینجوری رو همه ما بازن دروغگو، چون یه دروغو بودن مؤمنی نیست، به اینکه برای چارت خالی رو میبنده. خب بله، دروغگو نیست. خب یعنی مؤمن واقعا اینجوری نمیشه که دروغگو باشه. دروغگو اسمه، اسم یه دوامی لازم داره توش باشه، یعنی یه جورایی باید ملکه در اومده باشه. حالا دروغگو این اسم اینا یا باید دوام و ثبوت داشته باشه، یا دروغ خیلی مشتی گفته باشه. مثلا جعفر کذاب هست، اون جعفری که از باب جعفر خالیبند نبوده که، مثلا این آدم حسابی بوده. خب منتها یه دروغ اساسی گفت دیگه، تو زمینه ولایت یه دروغی گفت که دیگه شد جعفر کذاب دیگه. ولی اینی که فرد یه نفر حالا یه دروغ به خانوادهش بگه یا چی، اینها از این چیزا پیش میاد برای خود مؤمنین هم. حتی نمیخوام این گناه آدم سباک بکنه، ولی اینجوری نیست که حالا چون اینجوری بهش کسی بشه به این دروغ بو. خب این کسیست که دروغ میگوید، اینجوریه، دروغ میگوید فرق داره با دروغ بو. بین مؤمن و الذین آمنو هم فرق داره. الذین آمنو یعنی کلا این گروه مؤمنین. مؤمن یعنی کسی که در این ایمان خودش واقعا استواره. این میگه مؤمن. شما حتی احکام متفاوتی داره. شما نیا کنید همین آیه 61 که سوره مارک توبه 196 در دو من هم الذین یؤذون النبیین و یقولون هو اذن، و از اونها کسایی هستن که اینا پیغمبر رو اذیت میکنن و یقولون هو اذن، میگفتن که گوشه پیغمبر، یعنی هرچی میگیم خود گوش میکنه، موضعی هم اتخاذ نمیکنه، خلاصه تو دهن کسی هم نمیزنه. یه همچین ویژگی داشت پیغمبر که حالا این اذن بودنش حضرت ما در سوره توبه مفصل توضیح دادیم که اصلا چه ویژگی جالبیه اتخاذ پیغمبر، که خیلی رو نمیکرد هم از رحمتشه هم از سیاستشه، که باید یه جوری بشه که خودشون رو کنن خودشون رو. و یه قولنه هو اذن، قل اذنو خیر لکم، اینی که گوشه برای خودتون بهتره. پیغمبر همجور وای مثل گوش میده حرفای شما رو، برای خودتون بهتره. حالا یؤمنو پیغمبر، یؤمنو بالله، پیغمبر به خدا ایمان داشت، و یؤمنو للمؤمنین، و به مؤمنین هم اعتماد داشت، داره اعتماد میکنه. به الذین آمنو اعتماد نمیکنه، به کیا اعتماد میکنه؟ به مؤمنین اعتماد میکنه. و رحمت للذین آمنو منکم، برای جامعه مؤمنین که الذین آمنو منکم اینان کلن اینا رحمته. ولی اگه بخواد به کسی اعتماد بکنه، به کل جامعه که اعتماد نمیکنه که، به کل جامعه بخواد کار بسپره، کار بده، کار بخواد نمیدونم چی کار بکنی، نه یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنو منکم، برای آمنو منکم رحمته، برای مؤمن دیگه اصلا ایمان داره بهش، یعنی اعتماد میکنه بهش. یعنی کسایی رو که داره دارن پایمردی میکنن در اون ایمانهای خودشون، در اون خلاصه انقلابیگری خودشون در این چیزا واقعا استوار وایسادن، خب اونا اعتماد میکنه پیغمبر. یعنی احکام جدای هم میگیر. میخوام بهتون یه میره که حالا بلدین یعظون رسول الله لهم عذاب ندیم، اینجایی که یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، موقع این مؤمنون در حقیقت به نصر الهی نا، معلومه که این غلبه گره خورده به بحث مؤمنین. یعنی مؤمنین که احیانا میتونه پیروان اهل بیت باشه در این جریان، اونان که در مسئله ایمان خودشون پای مردی نشون دادن، به هر جهت مرتبط این نصر مرتبط به خلاصه این مؤمنینه. اینا در اون روز، در اون روز خلاصه خوشحال خواهند بود، و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، پس غلبه با مؤمنینه. دقت فرمایید، یعنی صرف فارسا هم مطرح نیست. میبینید که اصلا تو آیه بحث فارسا هم مطرح نشده. مهم اینه که غلبت روم یه بار دیگه هم غلبت، حالا کی این کارو میکنه؟ قرآن اینشو مغفول عن گذاشته، یعنی خیلی لزومی هم نداره اشاره بکنه. مهم اینه که اینا هر کی هستن که تو چیز تو روایت اومده فارسان، اینها مؤمنونن، به عبارتی، نه اینکه صرف یک جنگ فارسا با چیزا، جنگ فارسا یعنی جنگ دو قومیت نیست. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، که اینا به نصر خدا شادمانن، پس قضیه غلبه با مؤمنینه، نه غلبه با یه قوم فارس صرفن. پس معلوم قضیه درگیری، درگیری ایمانی هستن، درگیری درگیری دینیه، از این سخت درگیریه. اینجا هست که وعد الله، اصلا وعده های خدا، ببینید وعده های خدا در زمینه، ببینید درگیری ها کلن با هم دیگه، تمام جهان با هم دیگه درگیر دارن میشن، یه سری انقلابای ساقط میشه، یه سری انقلاب انجام میشه، یه حکومتای ساقط میشه، یه حکومتای میاد بالا، اینا این که کلا درگیری در عالم این مدلیه. خب منتها مراتب ما بحث وعده رو، وعده های خدا در زمینه هر جنگی با هر کسی، مثلا نلسون ماندلا با نمیدونم فلان اینا، در اینجاها ما وعده نداریم. وعده ها اونجایی که وعده وجود داره، وعده یعنی چی؟ یعنی شما میتونی خیر خدا رو بگیری بابتش، یعنی شما بگی که این اتفاق افتاده، چرا این اتفاق نیفتاده بعدش؟ وعده یعنی این دیگه. خب اینی که یه عده با هم دیگه درگیر باشن، البته یه عده قومه که صبور باشن، پایمرد باشن، بالاخره حالا تو آفریقا هم میتونه این باشه، تو بالاخره ممکنه اینها بر اینها پیروز بشن و شدن در کل، بعضی وقتا پیروز نمیشن، یعنی خیلی هم صرف وای میسن پیروزم نمیشن اینا. این یه جریانه، یه جریان مسئله وعده های خداست. وعده خدا در این زمینه ها محقق میشه، اونجایی که خدا بحث وعده میده. مثلا شما در همین آیات سوره مبارکه، معاهده‌ای که تفسیر میکنیم، یعنی آیات مربوط به ولایت، صفحه 117، شما و تمام این چیزی که تو جنگ ها شما در رکاب پیغمبر باشید، حرف پیغمبر رو گوش بکنید، و اونجایی که حرف پیغمبر رو شما گوش نکردید شما شکست خوردید و اینجور و اونجور و اینجور، همه این حرفایی که شما تو قرآن میبینید که وعده میده یا میگه که شما تخلف کردید از پیغمبر، تخلف کردید و شما طبیعتا این وعده دیگه در مورد شما محقق نخواهد شد، دیگه وعده ای نیست در این صورت، اینها برمیگرده به جریان ولایت. اینها ما اونجا همین این بحث تو همون آیات، آیه 56 و اینا، یعنی از 54 تا 56 که یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، که این ارتداد، ارتداد اونجا گفتیم به قرینه ارتداد از ولایته، این همون چیزیست که ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاثه، که با پنج وعده نماز و روزه و فلان نه، همه کار داشتن میکردن مرتد بودن. این همونی است، همون ارتدادیه که دشمنی ها ولا یزالونه یا قاتلونه کم حتی یردو کم عن دینه کم انستطاعو، یعنی دشمن با شما همواره مبارزه میکنه تا مرتد بکنه، اگر مرتد بکنه دیگه تو مبارزه نمیکنه. خب زمان پهلوی بود، شما نماز میخونن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، گریه میکردن، سینه زنجیر رو میدادن، دست رو مینداختن، همه کار میکردن و جنگ هم نمیکردن. این شاهد، این آیه 217 سوره بقره شاهد برای این که مردم مرتد بودن. تو مرتد از چی بودن؟ نه مرتد از اصل اسلام، مرتد از ولایت بودن. فلا یزالونه یقاتلونه که حتی یردو کم عن دینکم ان استطاعوا. شاهد اینا صریح ترین آیات قرآنه که الان تو عربستان که این همه نماز بخونن، روزه میگیرن، همه کارو خیلی سفت و سخت، اینا مرتدن. مرتد در چی هن؟ مرتد از ولایت هن. نقطه های درگیری کجاست؟ نقطه های درگیری اساسا تو بحث ولایته، و یا نه اصلا هیچ جای دنیا نه اینجوری بوده، نه هست، نه خواهد بود که مثلا با نماز خوندن یه نفر مشکل پیدا بکنن، بیا آقا شما نماز میم نخون، یا مثلا شما چرا گریه میکنی برای امام حسین، یا مثلا چرا فلان، اصلا با اینا کاری ندارن. هیچ موقع هم دعوت انبیا این نبوده که آقا اجازه میدید ما نمازمونو بخونیم، بعد گفتن نه اینا درگیر در جنگ خونریزی فلان اینا، برای اینکه شما نمازتون نخونید. الان نقطه اصلی درگیر همیشه ولایت بوده. چرا؟ بدانید که ولایت یعنی اینی که اخذ حکومت، یعنی امور سلطانیه. یعنی چی؟ یعنی ان ادو الی عباد الله، عباد الله رد کن بیاد تو، بیا پایین من بیام بالا، من بشم حکومت رو بگیرم. خب نقطه درگیری همینجا شروع میشه دیگه. و یعنی ولایت ولایتی به این معنی که او دارای مقامات ملکوتی و فلان، نه کسی متوجه میشه اینا رو، دشمن نه متوجه میشه، نه بازم مشکل داره. حالا شما اصلا مقامات ملکوتی هر چی هست باشه، مثلا اصلا قابل غصب هم نیست این چیزا، کسی بخواد غصب کنه. ولی ولایت به همین معنی حکومتش اصلا یعنی این که حکومت رو تو بده به ما. خب این میشه نقطه در اول داستان درگیری ها دیگه. این هست که گیره کلن، این معنا کلن گیر هست. و یعنی شما اینو، شما دین رو از توش ولایت رو بکشید بیرون، ولایت به این معنا یعنی حاکمیت این چیزا، نه اینکه کلمه ولایت رو، من گفتم این بازی باخت باخت ها، وارد چنین بازی باخت باختی نشید که ولایت رو بخواید از تو چهار تا آیه اینجوری پیدا کنید، چون که دو سر باخت این بازی. نه، این مفهوم ولایت که مفهومی است که میخواد بره حاکمیت رو بگیره. تمام انبیام رو همین بس بودن. این مفهوم رو بگیرید هیچ ضرری دیگه نداره دین برای هیچ مستکبری تو عالم. شما مجموعه یه سری، بعد اصلا مشترکات، اصلا مشترک بین تمام ادیان میشه دیگه، تمام ادیان ساختگی و غیر ساختگی. یعنی شما تو بقیه ادیان الهی هم همین این کارناوال های این مدلی رو داریم به نام دستای عزاداری برای حضرت مسیح، همین اینجور خونی مالی کردن رو خوش نماد داریم برای حضرت مسیح، یه کلیسای تو همین کشور کوکای زرد رنگ بود مثلا، که مثلا خیلی کلیسای مقدسی بود و کوکای زرد رنگ میدونی چی بره دو همون کانادست، که اینا در حقیقت یه بالای تپهی مثلا این مسیحی ها خودشون رو سینخیز خونی مالی میکردن میرسونه اونجا پله رو. تو بودایی ها هست، تو چیزا هست، همه جا هست این حرف ها، که برای مثلا چیزاشون یه خورد عزاداری کنن، سینه زنی کنن، هر کی باید رسم خودش این کار رو انجام میده. شما این ولایت رو بکش بیرون و اینه دیگه بقیه دین مهم نیه. بعد شما تا ولایت رو بکشی بیرون باش یه چیزی کشیده میشه بیرون، یعنی یه عناصر چسبنده بهش بوده قطعا و قهرن مفهومی به نام جهاد باش میکشی بیرون، چون که جهاد مال همین نقطه بوده، اصلا نقطه درگیری همین این بوده که شما چون میخواستی بری حکومت ها رو بگیری، حکومت ها سرنگون بکنی و حاکمیت الله رو بشونی و فلان، یه مفهومی به شدت ظهور میکرد به نام جهاد. یعنی شما اینجا باید جهاد بکنی دیگه. خب مفهوم جهاد هم طبیعتاً برای همینه که الان میگن هر مفهومی شما داشته باش. یکی از آشناها همین تو همین فرودگاه کانادا که کیفش رو کردن، کتاب جهاد نفس وسائل داشت، برش گردوندن. یعنی حالت جن و بسم الله با این مفهوم جهاد. خب ما همین اردو چیز که رفته دیم با این خارجی ها، اردو جهادی میگفتن نهی به یه اردو سازندگی، چون که اینا بعدن برشون حرف در میاد ما تو مملکت خوش راشون نمیدن. چرا؟ چون رفتن اردو جهادی. خب حالا اردو جهادی واقعا اردو جهادی، اون جهاد شاید خیلی هم خیلی مستقیم به اون ربط نداشته باشه، ولی ببینید اینجور چیزی شده. جهاد کی هست؟ وقتی شما میخوای بیای حکومت ها رو بگیری مفهوم جهاد معلوم میشه دیگه. یعنی بله بله لیغیظ بهم الکفار، یعنی غیظ کفار و بالاخره درگیر شدن با کفار و همه این چی داشته، همینه دیگه. بین بقیه چیزاش که مهم نیست. شما NGO ثبت بکن تو اونور، پول دعا کومیل تو خودشون میدن. یعنی مشکل ندارم با دعا کومیل و نمار این چیزا که، یعنی پول برگزاری دعا کومیلشو میتونی و سنی چشم خودشون بگیری پولشو. با اینا مشکلی ندارن. اصل مشکل نقطه درگیرش همینه. موقع این معنا که ما حالا اگر این عنصر ولایت و این مسئله علم بشه، اون موقع وعده ها روی این ساختمان انجام میشه که ولی الهی هست وسط میدان، طبیعتاً دین هست، چون که اگه اون نباشه اصلا دین نیست، یه چیزی دیگه است. چون دین هست اون موقع وعده هم هست، چون دین هست، دین الهی هست، وعده هم هست. همینه که شما در روایات چیز میخونید که اصافی الاسلام و این دیگه اسلام رو سه پایه دقیقت داره که ما نودیه که ما نودیه بالولایه، هیچ کنونشون سه ولایت نیست. یعنی دیگه اسلام روی پایه ولایت میجوشه آخرش، و یعنی نمیجوشه. با اینکه مردم میتونن متدین باشن، خمس بده باشن، چه باشن. و ببینید من میخوام عرض بکنم گاهی اوقات اگر ادبیات دینی ما عوض بشه ما ضربه میخوریم. من الان شخصا شاکیم از این کاری که صدا سیما داره مانور میده روش. الان داره تبدیل میکنه مسئله فلسطین رو به دفاع از منافع ملی. دقت کردید امسال داره چی کار میکنه؟ این ادبیات ادبیات امسال ها، یعنی این که اگر ما از فلسطین داریم دفاع میکنیم، فکر نکن روی کونال ظالم خصمن ولی المظلوم عوناست، روی دفاع از منافع ملیه، چون که الان جبهه مقاومت اونجاست، برای این داریم دفاع میکنیم از فلسطین. یعنی یه دارن تیکه تیکه میشن از پاره تن اسلام، دارن تیکه تیکه میشن، این داره میگه دفاع از منافع ملی. اینم هست، ولی این ادبیات نبوده. اگر در این ادبیات باشه اصلا قضیه شکست خورده است. چرا؟ چون که قضیه مشترک بین همه است. همه یه سری منافعی داره منافعش تو دنیا دنبال میکنن. ما هم خب میتونیم بگیم منافع ماست که خط مقاومت اون جلو چیدیم الان. اصلا یه چی یه حرفی دیگه هستی الان. ما انقلاب اون یه انقلاب فرهنگیه. در این انقلاب فرهنگی با مفاهیم دینی چنانچه با مفاهیم خودمون باشیم پیروزیم. یعنی در غیر این صورت معلوم نیست اصلا پیروز بشیم. وعده‌ای وجود نداره در غیر این صورت. جنگمون با همین مفاهیم جلو رفته. اینا رو دقت بفرمایید. حالا صدا سیما رو هر مصلحتی که داره تشخیص میده، ولی به نظر من داره ادبیات بدی رو یه موقع اگه، چون که این اگه ادبیات باب بشه یه موقع اینجوری شد که دفاع از فلسطین دفاع از منافع ملی نبود، چی میشه اون موقع؟ هیچی دیگه، باید سود کنیم همه رو هوا هرچی تا حالا داشتیم میگفتیم.
یه دفعه خود حضرت آقا هم یه همچین اشاره‌ای فکرم کردن که منافع ملی هم هست.
درسته. ببینید خود بسامدش مهمه. یعنی شما یک موقع هست که در همان اندیشه هایی که دارید میگید یه گریزی هم اینم هست، اینم جزء آثارش هم هست. یه موقع هست نه دیگه یعنی بیشوخی داره جدی شوخی داره جدی میشه، یعنی همه جای مصاحبه با این بناف منافع ملی اونجوری اونجوری اینجوری اینجوری، ادبیاتش از ادبیات مقاومت تبدیل میشه به ادبیات، از ادبیات فلسطین پاره تن اسلام داره تبدیل میشه به ادبیات دیگری. اون ادبیات مهمه بله.
اگر ادبیات ما به این باشه که با روبر به اندازه وزن طرف رو گوجه بخوایم طلا بدیم، به این ادبیات مردم رو نگاه کنن، به این نیست فقط مردم رو با این حرفای روابط بین الملل و قوانین روابط بین الملل ما بتونیم مردم رو جامعه بدیم، اگر به همین حد هم بره به اونجاش هم میرسیم.
اشتباه خوب بله بله خب، یعنی شما وقتی که دست از ادبیات دینی برداشتیم دیگه تا یعنی همین جوری دیگه، یعنی کلن باید بر اساس ادبیات جدیدی، ادبیات جدیدی هم نیست، ادبیات رایج کشور هاست دیگه، تا اینکه بر اساس قاتلوهم حتی لا تکون فتنه نمیدونم و این مفاهیم، این مفاهیم قرآنی اون موقع ببینید، اینجا ببینید میخوام بگم وعده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا هم خودش ولایت ها معلومه ارتداد از ولایته، یحبهم و یحبونه که اینا خدا رو دوست دارن، خدا هم اینها رو دوست داره، میدونید که از مسیر تبعیت از ولی خدا پس رد شده، چون که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، سر سوره مبارک صف بحث شد که من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، انصار الله باشید، سوره صف دیگه کونوا انصار الله، چجوری انصار الله باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریون، للحواریون من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، انصار الله بودن به انصار ولی خدا بودنه، به این به نصرت اینه، نه به نصرت خودمون، خدا که نصرت لازم نداره، این نصرت لازم داره، یعنی این کسی که این محور این حرکت قرار گرفته این نصرت میخواد، لذا خدا میگه که یا الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله، اون موقع اینی که داریم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، این اینا مشخصه که یحبهم و یحبونه از مسیر کمک به ولی خدا دارن رد میشن که مرتد نشدن، اینا ارتداد از ولایته، اذلتن علی المؤمن اعزتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم ذلک فضل الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم، حالا ولیاتون کیان؟ اینان بد و من یتول الله، کسی که تولی بکنه این ولایت رو مثلا متابعه است دیگه، باب تفعل در متابعه و پذیرشه، یعنی پذیرش اون تولیته، به عبارتی این تولیت رو پذیره الذین آمنوا، این اون موقع میشه حزب الله، اون موقع فن حزب الله هم الغالبون، اینم میدونید که هم الغالبون وقتی هم میاد به عنوان ضمیر فصل الف لام میاد یعنی فقط، فقط حزب الله غالبه، این فقط حزب الله غالبه، نه که حزب الله غالبه، فقط حزب الله غالبه، حزب الله با چی تعریف میشه؟ با جریان ولایت تعریف میشه، ولا غیر، یعنی شما باید به من بگی جریان ولایت چیه تا من بهت بگم حزب اللهی هستی یا نیستی، شما هم نمیتونی بگی که من جریان ولایت ندارم، جریان ولایت رو همه دارن، قرآن هم میگه یوم ندعو کل اناسن به امامه، همه رو با اسم اماماشون میخونن، پس یعنی لکل ناسن امام، همه امام دارن، همه ولی دارن، باید جریان ولایت خودشون توضیح بدن، قرآن هم مکرر این حالت دوتایی رو نقل میکنه، یا ولیت الله یا ولیت طاغوته، هیچ حالت وسطی هم نداره، بی ولی ما نداریم، کلا آدم بی ولی، همش برو با ولیت بیا، خلاصه اینجوریه، برو با ولیت بیا، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، پس بر با ولید بیا. ولید بگو که حالا جریان ولایت اگر برگرده به جریان ولایت توحیدی، اسمش میشه حزب الله و فقط حزب الله پیروزه. فإن حزب الله هم الغالبون، فقط جریان حزب الله پیروز میشه. این میشه وعده. یعنی شما اگه تبدیل شدی به جریان حزب الله میشه غلبه، میشه وعده است. این عامترین وعده خداست دیگه، یعنی همه جا رو داره پوشی. حالا اگه تو جنگ احد میگه که خلصه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم وتحبون، اونجا وعده داشتید وعده رو خلافش، یعنی اونجا فشل شدی، اونجا حرف پیغمبر گوش نکردید، همه اینها همش داره در یک قالب کلی بحث میشه. و اون این که شما ولایت رو تو نقطه‌ای که گذاشتید زیر پا دیگه هیچی وعده‌ای وجود نداره دیگه از اون بعدش. یعنی تو احد هم ولایت رو گذاشتید زیر پا، تو اونجا هم اینجوری کردید، تو اونجا هم چیه، اینا به عبارتی شما از سیستم وعده‌های خدا اومدید بیرون. این ببینید این عام‌ترین حرفیه که وجود داره، که شما مادامی که شما بشید حزب الله، چه جوری میشید حزب الله؟ نه این که کلا برید دور برای یه نفر جمع بشید، کلا همه میرن دور برای یه نفر جمع میشن دیگه، اصلا میخوان حزب بشن، میرن دقیقاً یه حلقه چیزی پیدا میکنن و یک ولی پیدا میشه توش. نه، باید بتوانید جریان ولایت در خودتون بچسبونید به این جریان. اگه تونستید بچسبونید به این جریان، میشید حزب الله و وعده محققه در این صورت. حالا اگر این معنا باشه، اینجایی که در سوره مبارکه روم داره میگه وعد الله لا یخلف الله وعده، یه وعده خود و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، معلومه که اینا جریان مؤمنونیه که با ولایت دارن عمل میکنن. همینه که میبینید که انقلاب اسلامی رخ میده در مصر و تبدیل به این مسئله خفن بی خود در میاد، به خاطر اینکه همین جریان ولایت درست توش، جریان ولایت رو ندارن، رهبر ندارن، رهبر ولایی ندارن، و اینا رهبر هم دارن، رهبر اینجوری ندارن، و اینا از الطاف خفیه خداست به اعتقاد من. همین جریان مصر و اینا که معلوم بشه که اگه انقلاب به نام انقلاب‌های دینی رخ بده، باید، یعنی جزء ویژگی‌هاش باید این اتفاق توش بیفته تا دقیقاً برند خاصش باید اتفاق بیفته. و شاید هر انقلابی هر جای دیگه انجام بشه یهو می‌بینید سر و شکل می‌گیره، ولی به اعتقاد من جزء الطاف خفیه خداست که وقتی به نام انقلاب اسلامی بخواد انجام بشه و بیداری سنخش بیداری اسلامی بشه، اگر تو تراز و برند خودش انجام نشه، درستم در نمیاد اون موقع. میخوای این یه چیزیه، مثل یه یه جتیه که باید موتور خودشو داشته باشه، اگه موتور پیکان بذاری روش این چیز نیست، خلاصه این نمیره و خوبم هست که نمیره، باید اون خلاصه بیاد، موتور جته رو این بدنه باید بیاد که با اون حرکت کنه، موتور محرکش اون بحثه. و به اعتقاد من جز الطاف خفیه، لذا این یوم از یفرح المؤمنون وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم این وعده رو نمیدونن. چرا نمیدونن؟ چرا نمیفهمن که ها مگه میشه روم رو، یعنی غرب اون رو بکشه یه بار دیگه پایین؟ چرا؟ چون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا ظاهری از حیات دنیا رو میدونن، و هم عن الاخرت هم غافلون، اینا از باطن حیات دنیا غافلن، چون آخرت باطن حیات دنیاست به همین قرینه، از باطن حیات این وعده ها وعده هایی است که محقق میشه. وعده ای که حزب الله تشکیل بشه و این حزب اللهی که تشکیل بشه اون موقع بیاد این غرب رو بکشه پایین یه دور دیگه، من بعد غلبهم سیغلبون، اینها رو باز داره یه دور دیگه توی درگیریه، بالاخره درگیری داره دیگه، فیبز اسنینی باید آدم بیاد وسط. نمیشه که همینجوری تا بگه که آقا من الان اومدم خلاص شما رو بکشم پایین بگم مثلا بفرمایید مثلا. خب اینجوری که نیست، یه درگیری فیبز اسنینی باید انجام بشه دیگه. اینایی که یعلمون ظاهرم برن، مگه میشه آخه این امپراتوری عظیمو کشید پایین؟ یه موقع ما از پدرانمون پرسیدیم، پدرمادرمون میگفتن که شکست پهلوی اصلا یه رؤیای واقعا غیر صادقانه به نظر میومد، که شما فرض کن یه عده‌ای بلند شدن میخوان میدونستن همه پهلوی که نیست، پشتش آمریکاست. یعنی شما یک نظام این مدلی رو ساقط کردن. خب بله، با ولی چیز میشه ساقط کردی، فنز بالله هم الغالبون، با این ولی میشه ساقط کرد. میگوتن روی چرا؟ به دلیلی که یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا، معلوم این با این ارتش، با این سیستم، با این ولی وعد الله، اینجا وعده ها هست. نه این آخر با خود روم و اینا نبوده دیگه، پیروزی مسلمون هام، یعنی اینی که تفسیر میکنن پیروزی خود قوم فارس بر روم. خب اینی که داره تفسیر رسمی که الان بر اینجا هست این است که قوم فارس غلبت روم، بعد یه دور دیگه باز دوباره این فارس ها و هم یعنی که در تفسیر رواج میگن همین قوم فارس ها، قوم فارس ها میزنن یه بار دیگه اینا رو چیز میکنن، بعد غلبه هم سیغلبون. اون دیگه اون موقع پیروزی اون اون به نظر ما نمیاد که دیگه اون باشه، چون که قرار است قوم فارس هایی همچین اتفاق رقم بزنن. فارسش یه مقداری یعنی بالاخره اون به نظر میاد که این باشه.
نصر الله پیروزی رومیان ترجمه های لا نصر الله بعد یکی این بودش که مثلا چیز خوبی هستش پیروزی رومیان هست.
نه یوم ایدن یفرح المؤمنون به نصر الله، به نصر الله یه جار مجری متعلق میخواد، این یفرح دقیقا چیده
نظر که اون قومی که این تو آیه دوم هستش رومیان، آیه سوم هستش رومیان هست.
چی؟ کنون؟
آیه سوم و قومن بعد غلب نمسه یقبه
بود، ما همینه داشتیم از اول میگفتیم، شما دیر اومدید. ها؟ آها آها دیر اومده، اصلا نکته اصلی داستان همین این بود. ببینید بله بله بله، خب ببینید شما بین دو امر در حقیقت گیر کردید. البته به لحاظ ادبی اشکال نداره مرجع، کلن خیلی وقتا مرجع به دلیل صراحت و وضوحش ممکنه مرجع اصلا هست بشه، اشکالی هم نداره جهت ادبی. تا شما بین این امر مرد دقیقا در تردید هستید که غلب رو که به معنی غلبه است به معنی شکست بگیرید، این که بدتره که تا یه ضمیر بی مرجع به دلیل وضوح در مرجعش. خب خیلی وضوحی در مرجع وجود داره، به خصوص برای اونا که میدونن که غلبت روم شکست خواهد کیا که فارسا. خب بعد حالا و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، یه دور دیگه هم شکست میخوره روم از فارسا. خب که اون موقع شما البته میگم شما در بحثای مرجع و اینها اینا سوره مبارکه یوسف اون موقعی که بحث میکردیم این چیزو بیارید، شما خیلی وقته هست که آیه 110
110 سوره ملک یوسف رو بیارید، دارد که درد که و ما ارسلناهین حتی اذستی اثر رسول، زمانی که پیغمبران مأیوس شدن، خب و ظنوا انهم قد کذبوا، و گمان کردن که بهشون دروغ گفته شد. خب اینا این ظنو رو میزنید به کجا؟ کیا گمان کردن که بهشون وعده دروغ داده شد؟ پیامبرا؟ یعنی پیامبرا اینقدر چیپندیه، یعنی که یعنی دقیقا توی چیزایی ببینیم نکنه خدا خالی بست ما رو فرستاد جلو آمزن. اینا خب اینا ببینید اصلا در تعیین مرجع ضمیر خیلی وقتا قواعد دیگه، حتی قواعد کلیه باید کمک بکنه شما مرجع ضمیر رو. ما موقع گفتیم که میگفتیم این ضمیر رو بزنیم به کجایی که بچه بود، گفتیم بزن تو تاق، گفته که من یه همچی جایی هم وجود داره، گفتیم آره یه جایی هست به نام تاق المراجع، تاق الزمائر. خب شما بزن تو تاق، اونجا تو محل تاق الزمائر. خب تو داشت به مزاح بودم آقا، جایی به نام تاق الزمائر وجود نداره، ولی شما همینجوری ضمیر رو نمیشه چیز کرد، بگیم آقا بله حتی دستای اصلا رسول مأیوس شدن و ظنوا و رسول گمان کردن که دروغ بهشون گفته شد، اصلا وعده ها بی خود بنادری رسید بودن به اینجا رسول
از طرف مردم بهشون گفته شد.
بله
ترجمهش نمیشه از روی مردم در وعده یاری و
حکمت، اونم نیست. ظنوا یعنی کی ظنوا؟
پیامبران گمان کردن مردم بهشون دروغ گفته که میگن یاریتون.
خب لزومی نداره اصلا اینا، یعنی حالا اینم یه فرمه، ولی خب ببینید یه خورد برید عقب‌تر میشه آیه قبلش، من اهل القرا و ظنوا یعنی اونا انهم قد کذبوا، یعنی امت این پیغمبر تردید کرد که در حقیقت نکن اصلا دروغ این وعده ها. یعنی اگر به اولین مرجع ضمیری و آدم میبینه که نمیتونه بخوره، میخورونیمش یعنی باید بخوره دیگه، نمیشه که بگیم نه پیغمبر فکر دروغ بهشون گفته شد. لذا در تعیین مرجع ضمیر چیزهای دیگه هم موثره. شما الان مشکل ادبی نداره، یه خورده لایتچسبک هست ولی مشکل ادبی نداره، به دلیل اینی که مرجع ضمیر واضحه مشکلی نداره. اونش بدتره که قلب رو به معنی قلب است به معنی شکست معنی کنیم، این که خیلی فول بیشتریه، لذا میشه همینو به همین صورت معنی کرد که اون موقع وعده های خدا محقق بشه و اینو خدا به معنی وعده یاد کرده که وعده محقق بشه و انشالله که محقق بشه. شاید هم واقعا بعدا یهو میبینی اگر اینجوری بشه که در زمان ما هم یه میبینی یه افرحان من به نسل اللهش میتسید اصلا نسل الله باشه میپنه باشه نمیم اونش نمیم این باشه یه های عبارت های سریع ممکنه همچین اتفاقای هم تو قرآن ممکنه، نمیخوام بگم حتما هست و بله بله مثلا شما یه روایتی که راجع ممکنه شما ببینید مثلا داریم در زمان آخر الزمان یه نفر میاد به نام روح الله، آدم یه خورده نمیتونه بگه که مثلا میاد روح الله که این روح الله میاد و نمیدونم چیکار میکنه از اولاد پیغمبر میاد به نام روح الله هم هست، آیا یه خورده آدم چیز داره که نکنه واقعا این روح الله بعید نباشه که مثلا خود امام باشه؟ نمیخوام اصرار کنم روی اینا، اصلا مهمم نیست، این چیز نه تفسیریه نه چیه، اینا به معنی جری و تطبیقیه، ممکنه هم چیزایی هم باشه ولی به ایناش میتونیم کاری نداشته، ولی انقدی هست که این وعده به این صورتش محقق نشده هنوز و به عنوان وعده خدا وعد الله لا یخلف الله وعده محقق خواهد شد.
نصر الله فارس
هره؟
نصر الله فارس
نه یه فارسی بلده. نه اینا دیمونه جریه تطبیق خیلیش مهم بینی. اینا شما تو هر جا میتونید تطبیق های این مدلی رو شرط وجود قواعد. بعد شما سوره ما رو که اصرار هم بیارید
بز اسمین و سه تا نقصان
این اسم بز اصلا بز یعنی سه تا نو یعنی چیده لغت عربیه دیگه. اینجور به نظر میاد ما همین اینو فهمیدم خیلی چیز زیادتر نفهمیدم. باحال بود نه سوره روم تا حالا اینوری نگاه نکرده بودید عرض خدمتون که سوره ماره که اسرا هم این اوائلش یه همچین جریانی رو بعد که داره سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا که ما این دورش رو و حولش رو برکت دادیم. تعالی آتینا موسی الكتاب ما به موسی کتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذریت من حملنا مع نوح ای خصوصی نسل اون کسایی که با نوح یعنی داره خطاب کل انسان ها رو داره میگه ذریت من انه کان عبدا شکورا و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب ما عزا کردیم و خصوصی تمام کردیم مطلب رو سمت بنی اسرائیل در کتاب که لتفسدن فی الارض مرتین شما دوبار افساد میکنید تو زمین و لتعلن علوان کبیرا و باید خلاصه طغیان و شیری مثلا علو کبیری انجام بدید مثلا یه همچین دوبار افساد و علو دارید. دقیقا این علو یه علو مثبت نیست یه علو منفیه دقیقا شما یه همچیزی هست. خب فیدا جا وعد و اولا همه به واسطه این دوتا افساد دوتا وعده هم دارید. فیضا جا بعد اولا همه وعده اول که برسه بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدیدن ما بر شما این بندگانی از جانب خودم که صاحب خلصه نیرو و اینها زیادی هستن که فجاسو خلال دیار که تجسس بکنید در لابلای خونه ها رو تجسس اینا تو لابلای خونه ها خلصه و کان وعدا مفعولا و این وعده انجام شده نیست و حتما چنین وعده انجام میشه. ثم رددنا لکم الکره علیهم اون موقع این کره و این پیروزی رو مجدد به اینها برمیگردونیم به همین بنی اسرائیل یعنی باز دوباره قوتشون میدیم بعد از یه دوره‌ای که چی شدن اینا این هولوکاست اتفاق افتاده و اینا مثلا اینا لولورده شدن اینا باز دوباره یه دور دیگه نه تطبیق خودمون خیلی کنن و امدد یا آرزو از جوانان عیب نیست و امددناکم به اموال و بنین اینا رو به اموال و بنین چیز میکنیم و جعلناکم اکثر نفیرا اینها رو شما رو خلاصه یعنی شما بنی اسرائیل رو داری جعلناکم اکثر نفیرا این نفراتتون بیشتر میکنیم و چیزون میکنیم و خلاصه اینا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلا فاذا جاء وعد الاخره این وعده دوم که برسه لیسوء وجوهکم تا اینکه دقیقاً چهرهاتونو واسه دوجم بکنه و دگرگون بکنه لیسوء وجوهکم ولی يدخل المسجد كما دخلوه اول مره و اینا خلاصه میانو به مسجد مسجد الاقصا در میان که ما دخلوه اول مره ولی لیتبرو معالا و تطبیرا اما به هر چی که دست پیدا میکنن میزنن در هم میکنن و نابود میکنن در و داغون میکنن و چیزا
اینم یه وعده ای هست که به هر جهت وعده ای که خدا یه سری رو بر می انگیزه که میزنن لط و پار بکنن اینا رو. خب و وارد مسجد الاقصا میشن. اینی که خیلی ها مثل خود امام آقا خیلی ها اینا بحثی میگن که یک تقدیر قطعی وجود داره، یعنی یه تقدیر بیبر و برگردی وجود داره برای اینها که یه سخنرانی آقا دارن که اینا این کار کردن اشتباه کردن، این کار کردن اشتباه کردن، هی پشترم حمله کردن به کشتی فلان اشتباه کردن، جنگ سیاسی را انداختن اشتباه کردن، جنگ غزه رو محاصره کردن اشتباه کردن، و این اشتباهات پی در پی اینها این نشان از این که داره اسرائیل به سمت اون وعده قطعی خودش که محو باشه، سقوط در دره نیستی همچی عبارت تعبیره، سقوط در دره نیستی باشه، داره به اون وعده خودش نزدیک میشه. خب این که حالا یه سری وعده های این مدلی وجود داره که البته اینو باید با این آیات سوره مبارکه مائده موقع ترکیب اجتهادی اینو با اینا در آورد که در سوره مبارکه مائده یادتون باشه اینجایی که آیات 20-21 مائده صفحه 111 که قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، شما چیزایی دادی که به عالمیان نداده، شما یاد پروردگار باشید فلان اینها، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. حضرت موسی دقیقاً سرزمین همین فلسطین و فلان اینها رو و مسجد الاقصا رو به عنوان ارض مقدسی که كتب الله لكم، خب برای شما این ارض رو قرار داده، به قوم خودش میگه. خب کتبت ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، که اینا هم در توراتشون دارن همین نکته که این زمینیه که خدا برای اینا قرار داده. خب این ارض المقدسة التي كتب الله لكم، اون موقع اینا ممکنه یا این شهادت خود قرآن توی ارض مقدسی کتب الله لی و لنا. خب این همون باید این حرکت اجتهادی انجام بشود که معلوم بشه این ولا ترتدوا على ادبارکم، اون موقعی که با موسی باشن در محضر موسی باشن همینه، یعنی مرتد نباشن و همینه، اون زمین هم زمین اونهاست. تو این مرتب الان موضوع متفاوته، موضوع مؤمنون و اینها این موضوع متفاوته. شما وقتی که پیامبر آخر الزمان میاد و عملا دینی به نام دین حضرت موسی دیگه از مشروعیت خارج میشه، اونم مدل منحرفش و به تحریف رفتش، دیگه موضوع مسئله ارتداد عوض میشه. این زمین مادامی که اینا مرتد نباشن مال ایناست، و یعنی این زمین در فرضی که اینا مرتد باشه مالا اینا نیست. به عبارتی موسای امروز میشه پیغمبر خاتم و این زمین مالا ایناست. همین دیگه، باید همین عرض میکنم که باید یه تفسیر اجتهادی کرد، داره همین عرض میکنم. یعنی شما این زمین مقدس رو که میخواد دست این بده دقت بکنید. اونجا ما خود سوره مائده رو یه توضیح بازش کردیم، شما زمین مقدس رو میده به آدم نامقدس یا میده به آدم مقدس، میده به گروه مقدس. اصلا خود تعبیر زمین مقدس بحث اینه که زمین مقدس مال مقدس، همین دقیقاً. شما وقتی که یه قومی از حالت مقدس خارج از زمین مال اون نیست اصلا. خب اصلا روایاتی که میگه الارض للامام، مثلا زمین مال امامه، کره زمین. خب شما نمیشه ارض مقدس رو بگی اینو به واسه یه کتابتی دادیم به هر کی هر مفسدی بیاد این زمین مال اون، نمیشه که. اصلا این عبارت های از طیبات و لطیبین و طیبون و خبیثات لخبیثین فلان این چیزا، تمام این مطلب دلالت داره در این که باید این قوم قوم مقدس باشه تا تو این زمین. برای همین از یه این کتابت اصلی این زمین مال این است که قوم مقدسی برای جا مؤمنون که مقدسند، ولایی هن، چی هن؟ در زمان خود حضرت موسی ها همین جوری هن، حتی نرفتن و بعد رفتن ها. یعنی اینا همین خیال خامی که گاهی اوقات ما تو مبارزاتمون انجام میدیم اینا همینه. قال یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. این ذکر شریف زرشک برای همینجا میاد کلن که یه قوم جبار هستن اونجا، اینا هم خارج نمیشن، اینا خارج بشن ما وارد میشیم. مگه میشه؟ مگه یه قوم جبار یه جا هست؟ خب که و اینا لن ندخل، ما وارد نمیشیم تا اینا خارجی ما وارد میشیم. نه میخواد بیان حکومت تحویل بدن به شما، به اینکه آقا ما رفتیم، حالا شما اگه میخواید تو اینجا. این در همین هست که میگم این ذکر شریف زرش مال همینجاست. بله بله. آها بعدن بعد از اون تیه 40 ساله و فلان اینها بزرگ برمیگردن میان، یعنی اونجا پاک میشن و نمیدونم چه میشن و توبه میکنن و چه میکنن اینها. بعد دوره سرگردانی که پیدا میکنن تو که پیدا میشه براشون تو اون تی که اونجا توضیح دادیم، بعد از اون واقعا دیگه وارد میشن و وارد سرزمین بیت المقدس میشن. این هم بله نه ببینید، وقتی با موسی هستن و با ادعای موسی و خود حضرت موسی که موسی میگه بیایید در اون زمین قرار بگیرید، نه در حقیقت همون جامعه ولاییشون تشکیل شده دیگه با حضرت موسی. اینجا اونجا این زمین زمین مقدسه برای امت مقدسه، اینا هم دیگه مقدس نیست، مفسدن. خب لذا این آیات هم مانعی برای این جریانی که بالاخره اینا همین جوری از راجب مکه و اینا هم همینه. مکه هم بالاخره اینا انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و و و و اینها، این خائن الحرمین شریفین اینا مال اینا نیست که اصلا اینا اینجا. خب اینا مال اینا نیست، اینا نباید مسجد دست اینا باشه، قبلگاه مسلمان که نباید دست اینا باشه، که اصلا نباید باشه، باید دست اینا در بیاد. برای همینه که نقطه آغازین دعوت خود حضرت مهدی از خود مسجد الحرام هم. اصلا قبله اون من عرض کنم دو عامل هست که قرآن به عنوان قیام میگه، یکی اقتصاده، یکی کعبه است. دقت کنید خیلی تعبیرش عجیبه، یکی اقتصاده که میگه الا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. تو مسئله فرهنگی هم و اون اوج قله فرهنگی خود کعبه است. ما مسئله به نام قبله و کعبه رو تو قرآن اگه خوب پالایش کنیم و بحث بکنیم که آیاتش خیلی شبیه به آیات ولایته، جالب، آیات تغییر قبله، مثلا بحث اتم نعمتی علیکم فلان این چیزا داره توش، که جریان خود قبله برای اتمام نعمت و مسیری برای اتمام نعمت خود مسیر قبله. که داره جعلن البیت کعبت البیت الحرامه قیام للناس نه قیام للمؤمنین، یعنی قیام کل مردم آخرش حول محور کعبه است. خب لذا کعبه هم جاییست که به شدت استراتژیکه و دست اینا نباید باشه. در همینه که خود از مهدی از همینجا شروع میکنن که همینجا رو میگیرن و به نظر میرسه که این که قبلگاه اول و دوم فلان اینها، حالا اینا یاد دیگه حسا، یعنی فکر میکنم که علل قاعده قبل از، یعنی چیزی به نام قبل از ظهور باید باشه که یعنی به دست خود حضرت مهدی هم نیست قضیه مسجد الاقصا، قبل از اون اتفاق میفته، کعبه به دست خود حضرت مهدی اتفاق میفته، یعنی اول خود فتح بیت المقدس اتفاق میفته بعد کعبه به دست خود حضرت مهدی اتفاق خواهد افتاد، یعنی اعتقاد جلوتر از اون اتفاق قرار خواهد گرفت، چون که مسئله کعبه رو با خود حضرت مهدی ظاهرن قضیهش جمع و جور میشه. حالا دیگه بس دیگه بریم بخوابیم، بریم بخوابیم که برسیم. حالا یه مقداری باید واقعا قرآن باید از این مهجوریت اینشترش خارج شه. این مسئله قبله من برای خود من خیلی دغدغه است. مثلا شما وقتی میگی قبله اول مسلمان و قبله دوم مسلمان، ما قبله فکره مثلا یه جهت نمادینیه کلن، حالا اینوری نماز بخون، حالا اینوری نماز نخون، اینوری نماز بخون، یه ولی تعبیر قرآن اینقدر تعبیر یک جهت همجوری علکی حالا یه طرف دیگه نماز بخون اینجوری نیست. خود کعبه به عنوان اینی که اول بیت وضع للناس، این اولین خانه‌ای که بنا نهاده شده برای مردم، این خودش این کعبه مهمه، مسجد الحرام مهمه، جهتی که مردم دارن به سمتش نماز میخونن مهمه، جهت های اعتباری نیست انقدر. رو باید اینا رو یه مقداری واقعش پرداخته نشده، یعنی واقعا پرداخته نشده قشنگ آیات مربوط تغییر قبله و قبله و مسجد الحرام و اینها کاملا دیده بشه، روایات بحثش دیده بشه و اون موقع اون تئوریا و ساختارهای اصلی دین توش مثلا دراد. واقعا پرداخته نشده الله علیه، موقع در آخر زمان پرداخته بشه بهش موقع خوبه. بس خوب دی بس، انشالله که هرچی خیر و خوبی خدا بهتون بده و هرچی بدی هم هست از ما بگیر و برکت صلواتی بر محمد آل محمد. ما هم دیگه اینقدر روزه خوندیم دیگه حوصله بر. خواهرام به ما زنگ زد میگفتش که تو خسته نمیشه اینقدر حرف میزنی، گفتم نه عمل کردن سخته حرف زدن یعنی بر به اون بر حرف میزنی، گفتم نه عمل کردن سخته حرف زدن که سخت میشه باد عواستی ما بفرمید سونم نزدش.
سلامتی آجوهای قاسمیان و خانواده شما سلامت. الله مصطفی سلامت. گفتید که سوال در مورد همون آیه که قبل تو احسان
بله این چیزه اصلا یادم نمید، این یه تفسیر هست، تفسیر همین المنار، تفسیر المنار و تفسیر فی ظلال سید قطب، اینا از تفاسیریه که یه تفسیری هم تو اینا اخیراً اومده نوشتن تو پاکستان نوشته شده چی حسن صلاحی نمیدونم چی فلان تو بعدش اینکه زبانش اردو